الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
شتری فرمودن در بیابانهای اطراف کوفه ناغم به گل شست در منده شده مولا صدا زدن یا ابا صالح المهدی ادرکنی حضرت به این کنیشون خیلی علاقه دارم هر وقت گرفتار شدید بگید یا ابا صالح المهدی ادرکنی تا
صداشون زدم، دیدم جوان سوار بر اسب ظاهر شدن، اومدن کنار ناقه من، در گوش ناقه من جملاتی فرمود، فقط جمله آخرش رو فهمیدم. فرمودن حدث الباب، امر فرمودن ناقه من، منو تا دم در خونه ام برسانم. ناقه بگل نشستم، بیرون آمد جوانم داره میره، صدا زدم منم تب، تو که هستی که حیواناتم گوش به حرفت میدم. فرمود علی مهدی، گفتم بازم میتونم شما رو ببینم. فرمودن متاطوری، هر وقت اراده کنی منو صدا بزنی، کمکت میکنم. عزیز زهرا بار ما هم به زمین مونده، اگه شما زیر بار ما رو نگیری، کمک بول نکنی، ما هم به منزل نمیرسی. ما با مجنون هم سفر بودیم در صحرای عشق، او به منزل ها رسید و ما هنوز آواره. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر به تعجیل در امر ظهورشون صلواتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرض شد قرآن کریم در این سوره مبارکه قسم می‌خورد به عصر و زمان، قسم به عصر بعثت نبی بزرگوار، یا قسم به عصر خروج صاحب الامر ارواحنا فدا. ان الانسان لفی خسر، به طور قطع بیان می کند که انسان در خسران است، همه انسان ها در خسرانند. اگر بخواهد کسی در خسران نباشد در دنیا، باید چهار عمل داشته باشد. الا الذين آمنوا، مگر اون کسانی که ایمان آوردند، و عملوا الصالحات، و اعمال صالح انجام دادند، و تواصوا بالحق، یک دیگر را توصیه به حق کردند، و تواصوا بالصبر، و یک دیگر را توصیه به صبر کردند. بحثمون در پیرامون عمل صالح است. عرض کردیم و عملوا الصالحات مصادیق زیادی دارد. امشب به اون الله بس در پیرامون این عمل صالح است. موضوع صله رحم از موضوعاتی است که خیلی مهم است، و روایات بر اون تأکید دارد و متاسفانه فراموش هم شده است، کمرنگ شده است. نوعاً پیوند خانواده ها و ارحام به دلیل های واهی از یکدیگر گسسته شده است. در دو آیه در قرآن کریم امر به صله رحم شده است. آیه اول در سوره مبارکه رعد است، آیه 21، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون از سوء الحساب. نیکوکاران، اونایی که عمل صالح انجام میدن، اهل تقوا، کسانی هستند که میپیوندن به اون چه خدا امر کرده بپیوندید، امر کرده به ارحام خود بپیوندید. اینها صله رحم میکنن، میپیوندن به ارحامشون. که حالا بحث داریم اینجا، ارحامی هستند، بدند، جفاکارند، در مقابل وفا جفا می کنند. آیا وظیفه چیست؟ باید قطع کرد؟ می فرماید نه، سل من قطعک، به پیوند با اون کسی که از تو قطع کرد و برید. فامیلیست، بد میکند در مقابل محبت، میشود قطع کرد؟ میفرماید نه. این یک آیه است. آیه دیگر میفرماید والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به. آنان که میثاقی که با خدا پس از اون که بستند شکستند، نقض عهد کردند، و کسانی که قطع کردن ما امر الله به را. خدا امر کرد به ارحام بپیوندید، اما اینها قطع کردن. اینها کیا هستن واقعا؟ چقدر اینا بدن، قاطعین رحم، بد داره. و یفسدون فی الارض، در زمین فساد کردن. اولئک لهم اللعنت و لهم سوء الدار. اینا کسانی هستند که برای اونها لعنت خدا هست و عاقبت بد. عجیب این است که در بیان حضرت سجاد علیه السلام به بعض بنیه، به بعضی از فرزندانش فرماد با 5 طایفه رفاقت نکن. یکیش قاطع رحم، فرمان با قاطع رحم دوستی نکن. بعد حضرت دلیلی که میارن فرمود فانی وجدته ملعونا فی کتاب الله. پسرم، من قاطع رحم را ملعون در قرآن یافتم. حضرت استشهاد میکنه به این آیه که اولئک لهم اللعنه، برای اونها لعنت است، کسانی که قطع رحم میکنن. حالا ببینید تا کجا دستور دادن ما جلو بریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت می فرماید اوس شاهد من امتی و الغائب منهم، وصیت می کنم شاهد از امتم را و امت کسانی که غایبند، یعنی من و شما که اون موقع نبودیم، درک محضر پیغمبر کنیم. به ما هم حضرت وصیت کرده و من فی اصلاب رجال و ارحام النساء، اون کسانی که در آینده تاریخ میان، اینها در اصلاب و ارحام زنها هستن. به همه اینها تا قیامت پیغمبر میگه من وصیت میکنم الی یوم القیامه که چی؟ ایصل الرحیم و این کانت منه علی مسیرت سنت فان ذلک من الدین. حضرت میگه وصیت میکنم شاهد را، غائب را، اونایی که تو صلب پدران، تو رحم مادران تا روز قیامت بپیوندن به ارحام خودشون، صله رحم کنن، ولو برای این صله رحم یک سال در راه باشند. یعنی از اینجا بلند شی مثلا بری قاره اروپا، قاره آمریکا، یک سال در راه باشی، طی طریق کنی که بری اونجا ارحام خودت را ببینی و به اونها سر بزنی و تفقدی کنی. حضرت می فرماید صله رحم از دین است. یه روایت. پس تکلیف روشن. حالا ما تو تهران واقعا میخوایم بریم که حالشون نمیدم افطار که یه ساعت تو ترافیک بره، حالا مثلا فامیلشو ببین. حضرت می فرماید یک سال راه برو برای صله رحم، ما حاضر نیستیم یه ساعت راه. در بیان دیگر حضرت می فرماید اخبرنی جبرئیلو ان ریح الجنه یوجد من مسیرت الف عام. خبر داد به من جبرئیل که بوی بهشت از هزار سال راه به مشام می رسد در قیامت. اما چند طایفه هستن این بوی رو، بوی بهشت که از هزار سال راه به مشام می رسد، به مشام اینها نمی رسد. ما یجدوها آقون، کسی که آق باشد، والدینش او را آقش کرده باشد، از هزار سال راه بوی بهشت قیامت به مشام می رسد، اما آق والدین این بو به مشامش نمی رسد. ولا قاطع و رحمن، کسی که قطع رحم کند بوی بهشت به مشامش نمی رسد. ولا شیخون زانه، کسی که پیر مرد باشد اما اهل زنا باشد. حالا یه جوانی خدایی نکرده گناه می کند که اون هم عمرو کوتاه می کند، پناه می بریم از بعضی از گناهان به خدا. یکی از گناهانی که عمرو کوتاه می کند زناست. یعنی جوان در عنفوان جوانی مرتبه ور می پرد، از زنا شیوع پیدا می کند، چون ازدواج وقتی کم بشود آمار فساد بالا می رود. حالا این جوانه، اون یه پیر مرد با ریش سفید، تو دیگه چرا؟ تو دیگه چرا دنبال ناموس مردمی؟ روایت داره اگر کسی 40 سالش بشه آدم نشه، شیطون یا دست میکشه به صورتش. این جمله رو شیطون بهش میگه، میگه به ابی وجهون لا یفله، پدرم فدای این صورتی که دیگه رستگار بهشون نیست، دیگه آدم بهشون نیست تا 40 سالگی اگر آدم نشه. حالا صله رحم هم برکات مادی دارد هم برکات اخروی دارد. در بیانی حضرت صادق علیه السلام می فرماید صلت الارحام تن من اول. عجیبه واقعا، بعضی چیزا دو تا چهارتا شما نمی فهمید. او برزن برسید هیچ جورم نمی تونی توجیهش کنی، هیچ محملی انسان نمی تونه براش بتراشه که چطور می شود این کار چنین اثری رو داره. ذات اقدس احدیت که عالم رو خلق کرده، من و تو رو آفریده، این قوانین رو تو عالم گذاشته. صله رحم مال را زیاد میکند. چه ارتباطی بین صله رحم و پول دار شدن و سرمایه دار شدن؟ اما اون که هستی رو خلق کرده میگه این کارو بکنی اثرش اینه. صله رحم مال تو زیاد میکنه، وضعیت خوب میشه، ثروتمند میشه. صلت الارحام تن من اموال، پول تو زیاد میکنه. و تزکل اعمال، اعمالتون رو تزکیه میکنن. نمازت نقص داره، روزت نقص داره، عمره رفتی نقص داره، اعمال حسنت گوشه کنارش ناقصه، صله رحم نقصان اعمال تو را تزکیه میکنه. دیگه و تدفع البلوا، بلاها را صله رحم دفع میکنند. قرار بوده سکته کنی، صله رحم کردی، سکته رفع شده، خودت حالید نیست. قرار بوده تو جاده تصادف کنی بمیری، پروندت بسته شده باشد، سله رحم کردی، بلا درد شده است. ازا فردی رو آقا موسی بن جعفر علیه السلام احضارش کردن، یکی از دوستاشون فرمودن، مشرف بودن حج، در طواف خانه خدا فردی رو میبینی با این مشخصات، بیار پیش من. رفت اون فرد رو پیدا کرد و آورد و حضرت فرمودن خب داداشت چطوره؟ گفت وقتی ترکش کردم خوب بود. حضرت فرمودن من تو را در مرگ او تعزیه میگویم، خدا او را رحمت کند. مرد داداش، من شهرم در اومدم سالم بود، عیبی نداشت، مریض نبود. حضرت فرمودن شما با همدیگه دعوا کردید، قطع رحم کردید، همدیگه رو نزدن، دعوای لفظی کرد. فهمدن با هم دیگه قطع رحم کردید، شما قرار بود هر دوی شما از دنیا برید، اون مرد، تو در فلان منزل به یکی از ارحامت سله کردی، محبت کردی، به خاطر اون سله رحمی که کردی 20 سال عمر تو طولانی کردن، ولی طبق اون دعوا جفت شما باید مرده باشد. بلاها را دفع میکنن، باور بفرمایید اون چه فرمودن حق است، اون چه فرمودن برای ماست. بعد پشت سرش تأکید داره این موضوع، و تن سل اجل، مرگ را به فراموشی می سپاره. قراره بمیری، امشب میره خونه فامیل، حالا سری میزنی، فامیل بعدیه، نمیگم فامیل خوبیه، ما یه آزار هم هستن، بعضی فامیلا ما یه دق و خونه جگر هم واقعا هستن، هم اینطور ما یه آزار هم، ما چوبشو اونا میخورن. به امام صادق علیه السلام عرض کرد پسرمو آوردم خونه، جا بهش دادم، زن و بچهشو جا دادم، خرجشونو میدم، اما اینا همه جور منو اذیت میکنن، چی کار کنم؟ حضرت فرمودن صبر، تو قطع رحم رکن، تو صبر، محبت تو ادامه بده. چند روز نگذشت بیماری اومد، مثلا شبیه بیماری وبا، وبا همه شون مردن. حضرت فرمود به خاطر قطع رحمی که با تو کردن و تو صبر کرده اینا چوب خورد. شما مقاومت کن، برای خدا صبر کن، چوب میخورن قطعا. اینجوری در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها این عبارت رو دارن، بی بی در اون خطبه فدکیه، و صلت الارحام من سعتن للعجل، خداوند صله ارحام را سبب فراموش شدن عجل ها قرار داد، مرگ را به تأخیر می اندازد صله رحم. یه روایتی رو دیدم، خیلی این روایت رو دوستش دارم، خیلی قشنگ این روایت، یعنی آثار صله رحم، برکاتش. امام صادق علیه السلام می فرماین قارون در دریایی عذاب می شد به نام بحر مسجور. حالا انطباقش با این دریا و اقیانوس های حالا کدومه نمی دونم. قضیه قارون رو شنیدید دیگه، معروف قارون سرموی حضرت موسی بود، وضع مالش خیلی بد بود، هیچی نداشت، اومد پیش حضرت موسی گفت ما پسرمو هستیم، ارحامیم، به وادی تور که میری اونجا ما رو دعا کن، خدا نظری کند، لطفی کند، عنایتی بشه. حضرت آمد و دعا کرد و خدا به قارون نظر لطفی کرد و ثروتمند شد. انه لبو حظ عظیم، سرمایه‌دار بزرگی شد، مرکب‌های زیاد، کلیدهای گنجینه‌های قارون رو حمل می‌کرد، کلیدای گاوصندوق شد، صاحب گنج معروف شد دیگه، گنج قارون. موسی کریم بهش مراجعه کرد، یادت میاد هیچی نداشتی، گرسنه بودی، فقیر بودی، اون بعد حالا یه چیز در راه خدا بده، گفت نمیدن. حضرت به یه گوسفند راضی شد، نداد. یا رب نظر مکن که گدا معتبر شود، اگر معتبر شود ز خدا بیخبر شود. بعضی واقعا ظرفشون کم، ظرفشون خیلی کوچک. حضرت عصبانی شد دیگه، غضب کرد، خطاب کرد به زمین، یا ارض خذیه، زمین قارون رو بگیر. زمین شکافته شد، قارون آرام آرام در دل خاک قرار گرفت، زنده به گور شد. هفت بار روایت داره، بعضی ها نقل کردن 70 مرتبه طلب مغفرت کرد. عفم کن، نفهمیدم، ببخشم، اشتباه کردم. حضرت غضب کرده بود و مورد تفقد و رحم قرار نداد. خلاصه رفت تو خاک و سر زمین به هم آمد و جبریل امین نازل شد که موسی کلیم. حضرت حق جل و علا می فرماید به عزت و جلالم، 70 بار یا 7 باری که تو رو صدا زد، اگر یه بار می گفت یا الله، من می بخشیدم، ارحم الراحمین، یه بار ما رو صدا می زد دستشو می گرفتیم، کمکش می کردیم. او را آوردن در بحر مسجور، چون یه دست ما ملک داریم بهشون میگن ملک نقاله، یه عمری تو لجنا بوده، رباخار و عیاش و کیاف و کثیف، و حالا مثلا گفته من ببرید تو دارالزهد مبارکه امام رضا یه قبر بخرید مثلا 700-600-500 میلیون، من اونجا دفن. ملک نقاله میاد از اونجا نقلش میده، جنازه منحوسش رو بر میداره برش تو وادی براهوت یمن، وادی عذابکار اونجا. ملک نقاله او رو نقل داد در بحر مسجور، ملکی هم قارون را به امر خدا عذاب میکنه. یک روز تو دریا صدای ناله‌ای رو شنید قارون، به ملکی که عذابش میکرد گفت صدای ناله مال کیه؟ گفت صدای ناله مال یونسه، یونس گرفتار شده. و ظنون الذهب مواظبه، او بلدی ماشاءالله، معنیش هم میدونی؟ چرا حضرت یونس تو شکم ماهی گرفتار شد؟ آقای متدینی که تو خونت با زن و بچت بد اخلاقی میکنی، مثل برج زهر مار میمونی، بیرون روشن کنی با مردم میخندی، اما تو خونه عبوسی، جرأت نمیکنن زن و بچه تو دو کلام با تو حرف بزنن. تمام گرفتاری های یونس برای یه لحظه غضب بود. و ظنون الذهب مغاظبا، یه لحظه غضب گرفتارش، یک کلمه فحش و ناسزا زدن به ناموست گرفتارت میکنه، دست و پاتو بسته 10 سال میگی گیرم، هر دری میزنم درا وانه میشه. مطلب لطیف، دقت کن، آقایی که زن و بچه تو می آزاری، از تو خیر نمی بینن، آزردشون میکنی با حرکت ها، مشکل برات ایجاد میشه، بفهم چوب از کجا میکنی. یونس رو برای یه لحظه غضب تو شکم ماهی حبسش کردن، اینقدر صدا زد لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، عاقبت هم امیرالمومنین به دادش رسید که فرمود انا الذی اخرجت یونس من بطن الحوت، من اون علی که یونس رو از تو شکم ماهی درش آوردم. که امیرالمومنین مدد نمیکرد، تا صبح قیامت باید هی گریه میکرد، هی داد میزد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گفت یونس، صدای نالش میاد، داره هی میگه لا اله الا سبحانک انی کنت من الظالمین. خب میتونم برم باش حرف بزنم؟ خب برو. اومد کنار شکم این نهنگه و فریاد کشید آی یونس، تو هنوز تو دنیایی، من تو برزخم، بگو ببینم از پسر عموی ما موسی چه خبر. و پسر عمود فوت کرد و رحمت خداوند شروع کرد گریه کردن. قارون دلش به حال ارحامش سو اشکش جاری شد، گفت دختر عموی ما چی شد؟ کلثوم که قرار بود همسر من بشه، گفت او هم مرد. دوباره شروع کرد گریه کردن. شاهد اعظم اینجاست. حضرت صادق علیه السلام می فرماید، خطاب آمد، ملک دیگه قارون را عذاب نکن به خاطر اینکه قارون دلش به حال ارحامش سوخت، قطره اشکی برای ارحامش سوخت، دیگه عذابش نه. حالا دل برای فامیلت بسوز، دلت بار فامیلت بسوزا. چرا ما اینجور شدیم؟ چرا اینقدر کم رحم شدیم نسبت به هم دیگه؟ چگونه شده که اینقدر به هم دیگه بی توجهیم ما؟ خدا اینقدر به بعضی افراد وسعت میده، ارحام گرفتار، پریشان، مضطرب، خود دخترش شوهر بده نمیدونه. گاهی پیش میده شهرستان من منبر میرفتم ده شب، حالا کسی که اینجا از اهواز، ده شب منبر میرم هر سال. یه خانواده بودن گرفتار که حالا خدا کمک کرد مشکلاتشون همه الحمدلله رفع شد. دایی اون فرد و وقت من معرفی کردن از به قول امروزی ها ملتی میلیاردرای اهواز بود. من وقتی دیدمش اصلا مات مود. آخه تو برادر باشی، او هم خواهر باشه، دخترش بخواد شوهر بده، یه غریبه از تهران بیاد برای اون جهیزیه بده و تو مردی؟ چقدر زشته واقعا، چقدر بده. بچه های خواهر همه بیکار بودن، گرفتار بودن، پریشان بودن، ناراحت بودن. نمونه زیاد داری. دلت بهار رحمت بسوزه. اصلا آقا رحمت نیست، انسان هست، دلت به حال یک انسان دیگه بسوزه. روایت میخونم دقت کنی. خدا رحمت کنه عبدالصالح خدا مرحوم حاج آقای واله رو، از علمای اهل معنای مشهد بود، مرد بزرگ کم نظیر. یکی از دوستان به حقیر میگفت شما خیلی از افراد بزرگ رو در دوران عمرت دیدی، خدا رحمت کنه همشون، مگه ما دیدیمشون؟ چه عالم چه غیر عالم، متاسفانه همشون رفتن دستمون. من آدمایی بودن که هر کدومشون یه وزنه‌ای بودن در جایگاه خودشون، جواهرایی بودن واقعا، گوهرهای نابی بودن. گفت بهتر از همه کدوم رو فلانی شما تشخیص دادی؟ گفتم والله این سری افراد که ما دیدیم حالا که اهل معنا بودن، هیچ کدومو به معنویت و بی هوایی و بی ریایی مرحوم حاج آقای واله ندیدم. خیلی بی هوا بود، خیلی بی ریا بود، اصلا چیزی به عنوان نفس در وجودش معنا نداشت. تعبیری که از بزرگان مشهد می فهمود، اصلا ایشون رحم هوای نفسش رو از وجودش خارج کرد، هیچی درش نم، یک ذره نفس درش نم. نشون این روایت رو برام خوندن، فرمودن که داوود نبی نشسته بودن، جوانی هم در محضر حضرت، جبرئیل اومد و این جوان یه هفته بیشتر از عمرش نمونده، یه هفته دیگه میره. حضرت داوود هم دلش سوخت، فورا وسیله ازدواج رو فراهم کرد. ازدواج هم مثل این مواله، ازدواج حالا 3 سال 4 سال طول میکشه، آقاچ هم پاره میشه، 6 ماه با هم دیگه رفت آمد میکنه، حالا نقد میکنه. خب چی شد؟ انشالله خیره. تفاهم نداشتن. بعد 6 ماه که با هم دیگه هر شب رستوران بودن و خونه هم دیگه بودن و تفریح و مسافرت، چی شد؟ نه، هم دیگه رو درک نکردن.
فردا یکی دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، شش ماه دیگه با یکی دیگه، هم دیگه رو درک نکرد. اینجوری شده دیگه. اینجور نبود واقعا. حالا ما چقدر خانواده هایی داریم که به خاطر این که نمیتونن جهیزیه تهیه کنن داره ازدواجشون به هم بخوره. بنده الان جوان سراغ دارم، اونه که از بستگان ما 2 سال 3 سال اینه تو عقدن، گاهی وقتا با خانمش میره شب اونجا، منزل اون حامل ما شب میخواد، پدره کمکش نمیکنه، خودش کشیده کنار، اونا هم از اون بر مشکل جهیزیه دارن، این هم میخواد یه جایی رو تهیه کنه، زنش رو برداره ببره، توان نداره، خرج عروسی نداره. از معضلات اجتماع ماست. هیچ کس هم برای خدا حاضر نیست بیاد یه جوان رو زن بده. کی حاضره برای خدا یه جوان رو زن بده؟ میدونی ثوابش از همه مستحبات بالاتره؟ از مسجد ساختن ثوابش بالاتره، از مدرسه ساختن ثوابش بالاتره، که یک عذب رو شما زن بدی، آقا بانی بشی تو مارمزون، یه پسر جوانی رو زنش بدی برای خدا، فردای قیامت زیر سایه عرش الهی قرار میگیری، خدا میامرزدت. شما فکر کنی مصداق عمل صالح چیه؟ مصداق عمل صالح دیگه، بعضی همش میخواد مثلا، نمیگم بعده، نمیخوام بعضی کارا رو تخته کنم، همش میگه آش بدم دم افطار بدم، نخود بدم دم کشمش بدم، خرما بدم. بابا عمل صالح، این جوان داره تو آتش شهوت میسوزه، مرتکب گناه میشه، به معصیت میفته، گناهان کبیره میکنن، استمنا از گناهان کبیره است، مبتلاست نسل جوان ما به استمنا، چه دخترش چه پسرش. حالا برای رضای خدا یه عذاب رو زن بده، پول پیش بده به خونه یه جوان بیچاره ای رو تو اتاق اجاره کنه، یا آپارتمان 40 متری این دختره تو خونه باباش مونده، اختلاف خانوادگی داره پیدا میشه، داره ازدواج از هم پاره میشه، بعدا برش خونه باباش برای خدا 10 میلیون تومان بده، 5 میلیون تومان بده، 4 میلیون تومان بده، اینا کار خیره دیگه. کار خیر چیه مگه مستحبه؟ باید کار خیری باشه که من خودمو نشون بدم توی دهی که، توی روستایی که این روستا 2000 تا جمعیت نداره، یا آقای رفته 500 600 میلیون تومان خرج کرده اونجا یه حسینیه درست کرده فقط در روز تاسوعا شد، همشون هم تهرونن، 2 روز فقط میره اونجا از زمان حسینیه ساختن خوبه، آ توی روستایی که طول سال کسی نیست، وای 500 میلیون تومان میتونی خیلی گره رو بکنی، با 800 هزار تومان بعضی های جهیزیه کامل درست میکنن، آقا خدا خیرشون بده بعضی خیلی را، بقیهش رو دیگران میدن، 800 هزار تومن یه جهیزه کامل، اون خیلی خوبه این کارا. میخواید اجتماع از فساد پاک بشه، آقا باید راه بیافتید، کار بکنید. بهترین راه جلوگیری از فساد هم اینه که امر ازدواج جوانها رو درست کنید. به جوانه میگم چند سالته؟ میگه 35 سال. زن داریم؟ نه. دختر 27 ساله 28 ساله تو خونه ها دختر همجور موندن، پسر ها سن ها رفته بالا، چیکار میکنن اینا؟ شما فکر میکنین که بلعم باغورا به معصیت نیفتاده؟ بر سیسای عابد مستجاب و دعوه نبوده لغزیده؟ تو فکر میکنین مثلا بچه های من و تو خیلی بالاتر از اونا، مقدستر از اونا، هم گناه میکنن؟ تعارف که نداریم که، به معصیت خدا میفتن. نزا بفهمید چی کار میکنی، خدا اگه بهت وسعت داده کار خیر بکن. یه آقایی رو تحسینش کردم چند سال پیش، دیدم چند واحد آپارتمان ساخته بود برای رضای خدا، جوانه که ازدواج میکردن میداد به اینا، میشستن 4-5 سالی خود جون میگرفتن میرفتن یه جایی برای خودشون، گفتم خدا خیره بده، این کار از مصادیق عالیه. 4 تا واحد آپارتمان آدم بسازه، حالا جنوب شهر باشه جای ارزونتر باشه، یه جوان زن گرفته میتونه زنشو بیاره، آقا این کلید 2 سال بشین، بعد 2 سال توان پیدا کردی برو باز یه جوانه دیگه، این بهترین باقیات و صالحات. حضرت سروسات ازدواجشو فراهم کرد و یه هفته شد و جوانه نمون. گفت جبرئیل چی شد؟ گفتی که این میمیره که. حالا ببینید چقدر مطلب لطیف. جبرئیل گفت یا داوود، حضرت حق می فرماید
به خاطری که تو دلت به حال این جوان سوخ، ما عمر او رو طولانی کردیم. به خاطر سوختن دل تو، دلت به حال این جوان سوخ، به خاطر این سوزش دل تو ما عمر این جوان رو زیاد کردیم، طولانی کردیم. حالا دلت به حال هم دیگه بسوزه، دلون به حال هم دیگه بسوزه، کاری ازمون میاد بر هم دیگه بکنیم، بار رو برداریم. بعضیا واقعا خشک مقدسشون آدم بیچاره میکنه، فکر میکنه مثلا یکی کسی باید رو به قبله باشه، در سکرات موت یه قطره آب تو دهنش بچکن. این خشک مقدسه هستن تو خیریه ها، اینا تو مستر کار ندارید. بعضی این خشک مقدسه هستن مثلا میره تحقیق میکنه، میگه خواه این خانواده چیجور بودن، کاش اینا یه تلویزیون داشتن. بابا خب تلویزیونی داره چیزی جز لوازم عادی زندگی، این دوتا بچه داره با تو کارتون بیم تلویزیون، اون تلویزیون داشته، تلویزیون ببشه نوگوش بخره بخوره، یه فرش ماشینی هم زیر پاشون بود، خب اونا رو کجا بشن؟ رو زمین بشینن؟ یا مؤمنن آقا، یا مؤمنم اگر نیستن هم نوع ما که هستن، که انسانه. امام صادق علیه السلام بالا سر دشمنان شب گرد نان میذاش میرفت، گوه آقا اینا دشمن شما هستن، فرمودن اگر دوست ما بودن بهشون خورش دم میدادیم. شرح صدر داشته باشه. در صفات مؤمن داره کریم المراجعه، مؤمن کریم المراجعه است. وقتی بهش مراجعه میکنن کریمانه برخورد میکنن. اینقدر لازم نیست آدم مته به خشخاش بذاره. امام حسین علیه السلام فرمودن کارهای خیر شما مثل این قطرات باران میونه، قطرات باران هم به آدم خوب میخوره هم به آدم بد وقت باران میریزه. در وسیله مرحوم آیت الله کل آستاب الحسن اصفهانی رضوان الله علیه که امام وسیله ایشون رو تحریر کردن، شد تحریر الوسیله رضوان الله علیه ما، در اونجا فتوا میدهد که اگر کارهای خیر شما، صدقات شما، خیرات شما به غیر اهلم برسد برکاتشو دارد. یعنی چی؟ یعنی یه نفر مراجعه کرده، کمکش کردی، مددش کردی، حالا این کشف بعد از یه ما که این آقا مستحق نبوده، شما ناراحت نباش، شما فیض تو بردی، برکات بر تو نازل شد، بلا از تو دور شد، ولو اون فرد لیاقت این خیر را هم نداشته باشد. خیلی مطلب قشنگی. لذا شما نگران نباشید. به امام صادق علیه السلام عرض میکنند بعضی ها میان پیش من اظهار نیاز میکنند، میترسم اینها دروغ بگویند. حالا کلام حضرت چقدر زیبا، حضرت فرمودن نمیترسی راست بگه؟ اومرشون نمی ترسی راست بگه، اومده رو زده به تو، شیطان هم که کمک میکنه، نه بابا مستحق نیست، دیشب بهش کمک کردم، یه ما پیش بهش کمک کردم مثلا، چیکار کنم آقا وظیفه همچیه؟ از اپنا نمی ترسی راست بگوید. حالا اگه این راست گفت و واقعا نیاز من بود و تو کمکش نکردی چه خواهد شد؟ اومد پیش امام حسین علیه السلام، حضرت فرمود اکتب حاجتک یا حاجاتک، برو بنویس حاجتات. رفت توی نامه نوشت داد، آقا نامشو نخوندن، فرمودن حاجاتک مقضیه، هر چی میخوای بهت دادن. گفت ابی عبدالله نمیخونی ببینی چی نوشتم؟ آقا فرمودن نه. گفت چرا؟ فرمودم میترسم نامه تو بخونم تو چند لحظه جلو حسین خجالت بکش، بگه آیا حسین به هم میده آیا نمیده. صاحب تبریزی خیلی قشنگ گرده، میگه از تلخی سؤال کسانی که واقفند، فرصت به لب گشودن سائل نمیدهند. سن نمیذارن گدا حرف بزنه که خجالت بکشه آبروش بره. در غزل دیگش میگه صاحب ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آواز گدا را نشنید. سن نمیذارن گدا حرف بزنه که خجالت بکشه، قبل از این که اظهار نیاز کنه مشکلش رو حل میکنن. شیخ شوشتری میگه امام حسین کربلا چند جا خجالت کشید، میگه بیا گریه کن برای خجالتهای حسین. خیلی سخت خجالت برای مرد کریم. چند جا میگه خجالت کشید، که از جاهایی که خجالت کشید وقتی بود که علی اکبر گفت یا ابا العطش قد قتلنی فقل الحدید اجهدنی یا ابا عبدالله. همه قبور ائمه چهار گوشه دارد، یه دونه قبر تو عالم شش گوشه دارد. انشاءالله بریم کربلا، پایین پای ابی عبدالله قبر شاهزاده علی اکبر است. مشهور است از قدیم گفتن بعضی بزرگان در عالم رویا سید الشهدا علیه السلام رو زیارت کردن، دیدن زخمای بدن آقا خوب شده. گفتن آقا زخمای بدنتون خوب شده. فرمودن انا قتیل العبرات، من کشته اشک چشم شما، اشکای چشم شما مرهم زخم حسین. میگیدم یه زخمیست رو قلب ابی عبدالله. گفتم آقا این خوب نشده. فرمودن تا قیامت هم خوب نمیشه، این اثر داغ پسرم علی اکبر صلی الله علیک یا مبلوغ یا ابا عبدالله. سوگن به فرق لالگون اکبر، سوگن به حلق غرق خون اصغر. ای خالق عشق، ای حسین ابن علی، هرگز نروم از در تو جای دگر. شیخ شوشتری می فرماید پدر و پسر چند جور نگاه داریم، گاهی نگاه نگاه عشق، گاهی نگاه محبت، گاهی نگاه تأسف، گاهی نگاه حسرت. میگه همین که علی اکبر را افتاد فنظر الیه نظر آیسمه، نظر پدر به پسر نگاه مایوسان بود. وقتی را افتاد در باب مقاتل می نویسد ابی عبدالله دست به محاصل گرفت، جمله مشهور گفت و راش معانی گفتن. می فرمایند دست به ماسل گرفت یه تمل خاص، بگه خدا ریشم سفید شده علی بزرگ کردم، علی آسل عمر منه. سکین خاتون می فرماید وقتی برادرم علی اکبر میدان رفت،
بابام حسین اومد بالای یه بلندی اسلام، من علی رو نمی دیدم اما صورت بابام حسین رو می دیدم، گاهی می دیدم رنگ صورت بابام سرخ می شه، گاهی می دیدم رنگ صورت بابام زرد می شه. پشت سپاه رو درم شکست، اومد به عنوان جایزه از بابا آب خواست، یا ابا علا تشو قد قد تهلقی و سغل الحدید دهدن، مگه نمیدونست باباش آب نداره؟ چرا میدونست باباش آب نداره؟ چرا گفت بابا تشنگی هلاکم میکنه؟ بعضی از بزرگان میگن آقا که بالای بلندی استاده بود علی رو نگاه میکرد، هر تیری میومد میخواست کار علی رو یه سر کنه، آقا با اشاره نگاه و ابرو تیرا رو دور میکرد. اومد گفت بابا تشنگی داره منو میکشه، اگه میشه نظرتو از رو من بردار بذار برم راحت شم بابا. نبی عبدالله فرمود بنایه حافظ سال، نمیدونم چرا اینجا نفرمود ولدی، به پسر 27 ساله علال قاعده باید میگفت ولدی، بنایه رو نوان به بچه های کوچکتر میگرم، اما بعضی ها میگن اگه یه بابا عاشق پسرش باشه ولو پسرش هم بیر به جبش، میگه بنایه بنایه پسرک بابا پسرک بابا، زبان تو در دهان من بگذار بابا. بعضی بزرگان گفتن آقا خواست بگه پسرم ببین من از تو تشنه ترم بابا، ببین زبون بابات زخم شده، ببین از زبون بابات قطره قطره خون جاریه. اما یکی از ارباب مقاتل استحسان لطیف داره، میگه پسر تا کوچه که بابا رو به راحتی میبوسه، وقتی جوان رشیدی میشه بابا میخواد ببوسه اما روش نمیزه، به خدا امیر پسر دارم میدونن، میگم جوونا باباتون دوست دارن شما رو ببوسن روشون نمیزم، امشب که تو رفته خونه تو برو جلو صورت باباتو ببوس، بهانه بشه بابام صورت تو رو ببوسن. میگه ابی عبدالله دلش پر میزد علی رو ببوسه ولی روش نشد خجالت کشید، گفت بابا بیا زبان تو در دهانم بگذار. اما ارباب مقاتل می نویسن وقتی صدای علی بلند شد، یا ابا علیک من السلام، بابا منم رفتم. می نویستن ابی عبدالله با عجله آمد، دیگه پاشو تو رکاب نگذاشت، خودش از بالای زلزله رو بدن علی انداخت. فبدا خدو علا خده، صورت به صورت علی گذاشت. عرش کرد بی بی زینب، دید حسین آرام نمیگیره. علامه امینی میفرماد دستشو گذاشت به کمر برادر، یادگار مادرم بسه، ببین لشکر دارن کف میزنن، ببین دارن اله میکنن، بس برادر پاشم. هرچه کرد این خواهر، نتونست برادر و از پسر جدا کنه. علامه امینی میفرماد یه مرتبه زینب بلند شد، روشو کرد طرف مدینه، صدا زد مادر بیا کمکم کن، حسین داره میمیره. فرماید در عالم معنا امین که مادر رو صدا زد، یه مرتبه دید بی بی زهر آمد، خم شد زیر بغل حسین و گره. قیامت قامت قامت قیامت قیامت کرده ای با قدر قامت، مؤذن گر ببیند قامتت را، به قد قامت به ما قیامت. اسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، با علی ابن الحسین یا الله. یا رب محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، مبان فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فرام فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیری مادرش به ما عفو فرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما. هرچه خیر از صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر از بهترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادم آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرای الزب الحقوق جمع غریق رحمت فرما، حسن خاتمه عنایت فرما، النبی واله ثم عبد و برد.
بسم الله الرحمن.